مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم،
مبحث انقلابی بودن.
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتا عرض بکنم که نفس انسان مکاره و این در روایات و ادعیه صریحا ذکر شده. مکر نفس، حیله‌گری نفس در اینه که هر امر خوبی رو بهش میدی که مخالفشه میگیره و به جای اینکه خودش رو در مقابل اون امری که مخالف نفسانیات ماست تغییر بده، خودش رو تسلیم بکنه به این حکمی که علیه نفسه، باهاش مدارا میکنه و اون حکم رو شکل خودش در میاره. یکی از وجوه مکر نفس اینه که دارویی که میدی علیهش استفاده بکنه، این دارو رو تبدیل میکنه به تقویت کننده خودش. امی که به نفس میدی که نفسانیت و هوای نفس رو بکشه، این سمو میبره توی آزمایشگاه، تبدیلش میکنه به ویتامین تقویت کننده، میکشه به وجود خودش. وقت به ظاهر تو میگی که بابا من که هرچی حرف حق بهش دادم پذیرفته، بدبخت داره اجرا میکنه. حالا مثال میزنم یکمی روشنتر بشه، از بحث انقلابیگری هنوز خارج نشدیم، به اون بحث میخواییم برسیم. مقدمه میخوام عرض کنم. یکی دیگه از وجوه مکر نفس اینه که از هر جایی جلوشو بگیری، ببینه با سنبه پرزوری داری جلوشو میگیری، تسلیم میشه، میگه باشه. مثل یک جاسوس، مثل یک نمیدونم چریک، یک مبارز مخفی، میره از جای دیگه نفوذ میکنه. صد جلوش میگذاری، میخوای بهش بفهمونی که آقا یعنی تو حرکت نکن، بمیر. میگه خب باشه، تو چیکار داری؟ به جای اینکه بمیره، میره، میره جای دیگه، از جای دیگه خودش رو نشون میده. پس ببینید، دو تا از وجوه مکر نفس رو ما گفتیم. نفس نمی میره معمولا. خیلی سخت میتونه آدم نفس رو بکشه، بعد جوری باید محاصره بکنه تا نفس رو به قتل برسونه. میاد چیکار میکنه؟ میاد صد مقابلش ایجاد کردی، از یه راه دیگه نفس میکشه، و یا صد سر راهش ایجاد میکنی، این صد دو مال خود میکنه، با همون صدی که سر راهش ایجاد کردی حرکت میکنه. اینه که امام سجاد علیه السلام شکایت میکنه از نفس خودش پیش خداوند متعال، و ما هیچ کدوم مسئول نیستیم، هیچ کدوم اون از نفس نباید در امان باشیم. نفس خود ما این کارو میکنه. حالا ابلیس هم یه مکانیزمی داره تو این وسط که اونم دیگه قوغاست، اون میاد پیازداغش رو زیاد میکنه، نقشش در مقابل نفس ضعیفه. ازا شما حرف حق رو از هر مدلیش رو بدی به انسانهای نه صاحب نفس، صاحب نفس، یعنی آدمهایی که نفسانیات قویی دارن، که نمیشن به این سادگی تشخیص داد نفسشون چی کار میکنه، این حقی که بهشون بهش دادی رو تحریف میکنه. این حق رو تبدیل میکنه به باطل خودش. این یک رواله، یک اتفاق نیست، تصادفاً پیش نمیاد، این رویه نفس انسانه. حقیقتی مثل اسلام رو بدید به یک انسان، این انسان 10 جور بازی سر این اسلام میتونه در بیاره، 10 جور مکر میزنه، و این اسلامی که میخواد بیاد نفسانیات انسان رو کنترل بکنه، فطرت انسان رو شکوفا بکنه، تو همون نفسانیات گیر میکنه. نفس مکار میاد اسلامی که بهش عرضه کردی رو فریب میده، بعد نفسانیاتش با مسلمانی جلوه میکنه. از این راه جلوشو با اسلام میگیری، از یه راه دیگه‌ای یواشکی در میره و خودش رو بروز میده و تجلی میده. حالا من نمونه‌های اخلاقیشو بزنم، بعد از این مقدمه در بیاین به بحث انقلابیگری برسیم. نمونه‌های اخلاقیش چیه؟ میگن به نفس میگید متواضع باش، تکبر بد است. میبینه شما حرف خیلی منطقی زدی، نمیشه از مقابل این حرف در رفت، همه از تکبر بدشون میاد. ولی خب نفس میگه من دوست دارم بزرگ باشم، همه مرا بزرگ بدانن. وقت در اون زمزمه مکارانه پنهانش برمیگرده اینجوری میگه، میگه خوبه بی نداره، تواضع بکن، از تواضع بزرگ میشی. بازم سه به هیچ بازی به نفع توه، چه فرقی میکنه؟ با قیافه گرفتن نشد، با فرو افتادگی گنده میشی، برو. تواضع میکنه، بعد دقیقا تواضع میکنه، ولی داره تکبر میکنه. با این که اینجوری میگی که خیلی اوضاع خراب میشه دیگه، هر تواضعی رو آدم سوء زن بهش داره که آقا این اصلا ممکنه این تکبر باشه. اولا این سوء زن خوبه، امام صادق علیه السلام میفرمود انی زنینون علی نفسی، من به خودم سوء زن دارم. امیرالمومنین میفرمود فهم لانفسهم متهمون، آدم باید مؤمن همیشه خودشو متهم میکنه. ثانیاً علامت داره، اینجوری هم نیست که هر کی هر کی باشه و شما نتونی تشخیص بدی. علامتش اینه، به این متواضعی که حقیقتا متواضع نیست، همان تکبرش را در لباس تواضع تجلی داده است، بگو که ببین تو متکبری یا عصبانی میشه. راه عصبانی میشه اینکه نقشش نگرفت، چون این متواضع شده بود که تو او را بزرگ بشناسی، حالا بزرگ نمیشناسی، نقشش نگرفت، عصبانی میشه. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود که اینجور آدم ها رو وقتی بهش میگی اتق الله بهش بر میخوره، بهش میگه تو اینو ایراده داری؟ نمیپذیره. آقا من پیشنهاد میکنم انتقاد پذیریتون رو درجهش ببرید بالا. این ویژگی مؤمنه که انتقاد پذیریش درجهش بالاست، آمادگی داره. بله بازی در نمیاره حقیقتا، یکی از علامتاش اینه. درسته؟ خب من بحث اخلاقی ماجرا رو زیاد ادامه ندم. پس انسان میتواند عبادت کند، در عین عبادت داره نفس خودش رو زنده میکنه. اون نفسش چی میگه؟ میگه تو معبودی. خدا به ابلیس گفت سجده کن، گفت من؟ آها منی نباید مونده باشه بعد از این همه سجده. نه، شیطان خودشو مسجود میدونست، سجده میکرد ولی خودشو مسجود میدونست. نفس اینجوری این کارا رو میکنم، تو او آدم نبود، جن بود، ولی از روی تشابه‌هایی که هست نفس این کار رو میکنه. خب حالا چجوری شده که خدا یه همچین ساختاری رو طراحی کرده و اینا؟ بمونه و اینا، بحثش مال یه فرصت دیگه ایه. بریم سراغ مفهوم انقلاب خودمون. اینو داشته باشید که شما میتونید نابترین حقایق رو عرضه بکنید به انسان، انسان همیشه در معرض این خطر و آسیب هست که این حقایق ناب رو تبدیل بکنه به نفسانیات خودش، که این حقایق ناب رو تسلیمش نه تنها بشه، نه تنها تسلیمش نشه، بلکه میگیره تبدیل میکنه. خیلی خطرناکه آدم اینا رو بگیره تبدیل بکنه. مرحله اول مؤمن شدن و مسلمان شدن 1% ماجراست. تمام مشکل بشریت در طول تاریخ 99% سر از اینجا به بعدشه. بعد از اینکه مسلمان شدی با این اسلامی که بهت دادن چیکار میکنه نفست؟ شد. حالا اینو داشته باشی، اینو یه رویه بدونید، خواهش میکنم که من بقیه بحثی که میکنم باور شما، باور پذیری شما نسبت به بقیه بحث بیشتر بشه و طبیعی بدونید یه همچی اتفاقاتی ممکنه بیفته. خب حالا ما چرا رفتیم سراغ مفهوم انقلابیگری؟ از انقلابیگری مقابل چه مفاهیمی میخواییم استفاده کنیم؟ آقا باید ما موجود انقلابی باشیم. منظورت چی آقا؟ ترشو بگو، ترشو بگو. مثلا بعضی ها یه زمانی میگفتن آقا مردم، آقا عزیز من ترشو بگو، میگفتن ایران برای همه ایرانیان. ببین منظورت چیه؟ میگو منظورم اینه که نهضت آزادی هم از خودمونه. بعد ترشو بگو، اونا بیان ما با نهضت آزادی با هم مملکت جمع میکنیم، شما به دنبال کارتون، بعدش میگیم شما هم ایرانی هم حتی نیستید. ایران برای همه ایرانیان نفیه میدنی، عملا ترجمه میشه ایران نه برای همه ایرانیان، ایران فقط برای بخشی از ایرانیان. با عرصه سیاست باید حرفا رو ترجمه کرد. میگه آقا حق مردم، این داره میگه حق مردم، آخرش رو ترجمه کنی، بعضی اینجوری هنها، بعضی ها اینجوری هنها، آخرش میبینی که میگه فرصت به نفوذ، به نفوذ و لابی صهیونیستا بدید. شما چرا فرصت نمیدید؟ همه کشورهای دموکراسی، دموکراسیزه شده، اینا فرصت میدن به نفوذ صهیونیسم. شما چه دموکراسی هستید که فرصت نمیدید به نفوذ صهیونیسم؟ حتما دارید قواعد دموکراسی رو رعایت نمی کنید. خیلی راحت میگه آقا دانستن حق مردم است، منظورش اینه که بذار من حرف بزنم. ببین هر کی یه حرفی میزنه ته منظورش رو بگیر. ما خودمون ته منظورمون رو میخوایم بگیم. ما وقتی میگیم انقلابی باید بود، چرا نگفتیم مسلمون باید بود؟ مثل همیشه نمیگیم مؤمن باشیم، متقی باشیم، زاهد باشیم، عارف باشیم، سالک باشیم؟ چرا از کلمه انقلابی داریم استفاده میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه نفس انسانها سر اسلام و سر مسلمونی بلاهای آورده. من چند مدل از انواع مسلمونی که ضد انقلابیگریه و انقلابیگری ضد اونه رو خدمت شما عرض بکنم. چرا ما میگیم که اسلام انقلابی؟ حضرت امام از این اصطلاح استفاده میکرد، البته تعابیر دیگری هم گاهی داشتن. حالا چرا از این اصطلاح استفاده میکنیم؟ برای اینکه میخوایم ضدیت بکنیم با مسلمانی متظاهرانه. یه مسلمانی که متظاهرانه مسلمانی میکنه، تو میخوای یه محکی بهش بزنی که ببینی آیا این واقعا مسلمانی میکنه یا نه، سر انقلابی بودن یا انقلابی نبودن مچشو بگیری، خصوصا در این شرایط، خصوصا در شرایط امروز، نه در شرایط اول انقلاب. در شرایط اول انقلاب شرایطی بود که جو اقتضای انقلابیگری داشت، نمیشد تشخیص داد. ممکن بود خیلی انقلابی گری هم بکنن اما متظاهرانه، اما تو این جو و الان نمیشه. آقا جو و الان و شرایط الان نابه، قوغاست، محکه. به چه دلیل؟ بماند. ولی شرایط ویژه‌ایه. مسلمانی متظاهرانه خیلی حال انسان رو از اسلام به هم میزنه. ما وقتی میگیم اسلام انقلابی، یعنی مسلمانی متظاهرانه نداشته باش، انقلابی باش. انقلابی تظاهر نمی کنه، انقلابی حاضر حذف بشه. شهید شمران انقلابی مثال نمونه بنده است. تو نوشتش می‌نویسه، به دوستانش می‌نویسه که چرا از من دفاع می‌کنید؟ خیلی مظلوم واقع شد اون زمان. وقتتون رو برای دفاع از من نگذارید. به من چی کار دارید؟ اصلا من چه اهمیتی دارم؟ نه تنها تظاهر نمی‌کنه، بلکه دنبال بقای خودش هم نیست. اصلا از حذف خودش هم بیشتر خوشش میاد. خانومش تو برنامه تلویزیونی میگفتش که مجسمه شهید شمران رو ساختن، تندیسش رو گذاشتن سر چهارراه‌ها، من متوجه شدم، ناراحت شدم، گفتم الان شمران ناراحت میشه، بابا شمران 20 سال شهید شده، ولمون کن تو رو خدا. بعد ایشون میگفت من شب خواب شمران رو دیدم، ناراحت بود. عالم ارتباط خودش با شوی شهید خودش اینو دیده، دریافت و عمیقم داره. اسلام انقلابی اسلام دلچسبه، چون ضد اسلام متظاهرانه است. اسلام متظاهرانه بازار داره؟ بله. متظاهرانه مسلمون بودن یه امر رایجه. وقتی که شما اسلام رو حاکم میکنید یه عده متظاهرانه مسلمون میشن. جالبه من به شما عرض بکنم، بعضی از اینایی که اهل تظاهرن خودشون هم نمیدونن اهل تظاهرن، فکر میکنن واقعا اسلامو قبول دارن. حالا ما کجا به اینا حالی بکنیم؟ آقا شما متظاهری، حالا ما چیکاره ایم حالی بکنیم؟ مسئولیتی در این زمینه وجود نداره که آقا شما مأمور دیگران رو متقاعدشون کنین تو متظاهری. این که مأموری، همچین مأموریتی وجود نداره که. ولی هر کی خودش میخواد بفهمه متظاهره یا نه، الان ببینه انقلابی هست یا نه. اگه الان اهل احتیاط بود، ترمز دستی کشیدن بود، الان اهل جا خالی دادن بود، الان اهل سکوت بود و مماشات و یه دفعه راحت می سر زبونش در می اومد که به حرکت انقلابی درست بگه تون روی، الان که باید بین حق و باطل قضاوت بکنه و حق رو انتخاب بکنه بلکه نمی کنه، بین حق و باطل باقی می مونه و عدالت رو در تعادل بین حق و باطل میدونه، این یکی از علامتهای اسلام متظاهران است. معلوم میشه تا حالا متظاهران مسلمان بوده. پیدا کنید پرتغال فروش را، اون ربط این ماجراها رو مفصلتر به شما خواهد گفت. تظاهرانه معناش این نیستش که منافقانه باشه ها، ما اسلام منافقانه را هم بعدن بهش میرسیم. متظاهرانه میگه ببین من خوبی هام باید تظاهر کنم، باید دیگران هم بدونن، تایید کنن. من آخه چه فایده داره من مسلمون باشم دیگران منو تحویل نگیرن، من حذف بشم؟ اصلا امکان نداره. چرا؟ عشق به اسلامش با عشق به تظاهرش با هم عجین شده. انقلابی غریبی باید بکشه، بعد با اسلام متظاهران نمیخونه. به این دلیل من میگم انقلابیگری سنگ محک برای اسلام متظاهران است. یعنی روی انقلابی غریبی باید بکشه. کسی تحمل غریبی نداره، خب این متظاهره دیگه. یه انقلابی باید قدرشو ندونن، باید اینجوری بشه و باید اصلا عشق کنه توی همچین فضایی. کسی تا به چنین فضایی رو نداشته باشه خب متظاهره دیگه. میگه من اسلامو با این تظاهراتش پذیرفتم، با این ظهور و بروزی که داره آدم بچه چی میشه آدم. مسلمانی متظاهرانه ضد مسلمانی انقلابیه. یه اسلام دیگه‌ای که این فهرست رو میگم نگید آقا شما چند جور اسلام غلط و غلوط در آوردید. خب نفس انسان، این توانایی نفس انسانه که میتونه هر حقی بهش بدی هزار شکل در بیاره جز حقیقت اون حق. مسلمانی منافقانه، مسلمانی منافقانه رو مردم ما هنوز نشناختن. به نظر من البته هنوز مردم ما مسلمانی منافقانه رو نشناختن. مسلمانی منافقانه اینه، مثلا یک کسی تو عرصه سیاست سالها بیاد قشنگترین و بهترین حرفها رو علیه اسرائیل بزنه، ولی واقعا هم تو حرفاش به این سادگی چیز نمیتونی در بیاری. تو روابط پنهانش بگه نه من معتقد نیستم با اسرائیل باید درگیر شم، جو اختزا میکنه من اینجوری میگم. آقا خیلی نامردی، ما نمیتونید منافق رو به این سادگی بشناسید. اون به راحتی هر حرف حق بزنید تایید میکنه و به راحتی پشت پرده علیه هر حرف حقی که زدی عمل میکنه، ولی حساب شده. بعضی ها که التقاط اندیشن و صریحا دیدگاه التقاطی خودشونو میگن، بعضی ها که غرب زدن و صریحا غرب زدگی خودشونو میگن، اونا منافق نیستن، اونا همینن که میبینی. منافق مثل ویژگی هایی داره. میگه امام گریه میکنه، مثلا در روایت داره منافقی که کاری که خیلی راحته براش گریه کردنه. منافق صاحب چشم خودشه، اختیار چشم خودش رو داره. هنوز شما منافق ندیدید. اون سازمان مجاهدین خلق اونا منافق نبودن، اونا فوش میدادن به امام. منافق اونیه که بگه امام عشق بریزه و در تمام وجودش علیه خط امام کار کرده باشه و کار بکنه. ما هنوز منافق تجربه نکردیم به صورت جدی، رفتار منافقانه، مسلمانی منافقانه. وقت نفاق کجا دوباره لو میره؟ مقابل اسلام انقلابی. یه دفعی اسلام انقلابی میخواد با خصم، میخواد با دشمن محکم درگیر بشه، منافق میاد جلو میگه نه ببین بالاخره نباید تون روی کرد در درگیری با دشمن. آه این رو کرد خودشو، یه محکی برای اون، چون تو قرآن آدرس داده، میفرماید منافق تحمل مبارزه سخت با دشمن رو نداره. دلیلش هم بیان میکنه، دلیلش هم نقشا ان توصیبنا دائره. میگه البته ببینید ما میخوام از اونا به ما ضرر نزنه، ضربه نزنن علکی به ما، چرا علکی هزینه کنیم؟ خیلی جالبه، اسلام انقلابی ضد اسلام منافقانه است. اسلام منافقانه یعنی چی؟ وقت شما که میدونید وقت دو جور نفاق داریم، اولا که شما نمیتونید کسی رو متهم کنید به نفاق، خیلی مگه اینکه خیلی اطلاعاتت بالا باشه از طرف، ثانیاً خیلی از منافقین خودشون هم نمیدونن منافقن، خیلی یعنی نمیخوام میگم اکثرن، تعداد قابل توجهی، شاید نیمی از منافقین نفاق ناخودآگاه دارن. من منافق؟ من با همه وجودم اسلامو قبول دارم. منو میگه چی داری میگی تو؟ چه پرتی؟ این به من میگه منافق. راستم میگه، چون خودش باور نداره اینو. مکانیزم داره اینها توی انسان شناسی که آدم چجوری نفاق خودش رو باور نمیکنه. نفس انسان توانایی این ظاهرسازی ها رو داره. اسلام انقلابی مقابل یه اسلام دیگه هم هست، مسلمانی عافیت طلبانه. مسلمانی عافیت طلبانه چیه؟ نه دنبال تظاهره، نه واقعا منافقانه رفتار میکنه، منش منافقانه نداره، درسته؟ بلکه رفاه طلبه. همه راحتی رو دوست دارن، ابی نداره، ولی رفاه طلبی غلبه کنه و تا وقتی که رفاه من لطمه نخورده من مسلمونم، یعنی تو مسلمون نیستی. ببین اذیت نکن دیگه، کوتاه بیا. اینه معناش، اینه. آقا با رفاه من تو چی کار داری؟ تو با راحتی من چی کار داری؟ من کاری ندارم با راحتی تو. اگر میزان محبوبیت راحتی پیشت انقدر بالاست که فإذا محسوب البلاء قلت دیانون، میشه مسلمانی عافیت طلبانه. امام حسین مقابل خودش رو فرمود چی؟ و دینو لعقون علا السنتهم یحوتونهم مادرت معایشهم فعضا محسوب البلا قلت دیانون. بلا هم یه چیزیه با برای خودش یه عالمی. بلا بعضی رو از مسلمانی در میاره به نامسلمانی تبدیل میکنه. بلا بعضی رو تبدیل کرد به قاتل امام حسین. بعضی از کسانی که اومدن تو کربلا فقط تحمل بلا نداشتن اومدن امام حسین رو کشتن. طالب نیست؟ فقط تحمل بلا نداشتن اومدن امام حسین رو کشتن. همه چیز رو قبول داشتن، با گریه هم کشتن، سنگ میزدن گریه میکردن، بغضم نداشتن، شمشیر میزدن گریه میکردن. چرا یه شایعه شنیده بودن یزید داره با لشکرش میاد کوفه رو با خاک یکسان بکنه، شما بیعت کردید با امام حسین؟ فقط بلا نداشتن. مسلمانی عافیت طلبانه. عافیت خوبه، خدا انشالله به همه شما عافیت عنایت بفرماید. هیچکی الهامی نمیگه دیگه، الان میترسن همه از عافیت. نه، عافیت خوبه، ولی عافیت طلبی اگر از اسلام طلبی زد بالا دیگه خودش میشه یه مقوله، خودش میشه یه وضعیتی. مسلمانی عافیت طلبانه مقابل اسلام انقلابیه، مقابل مسلمانی انقلابی. آقا تو چرا میگی اسلام انقلابی؟ برای اینکه میخوایم ضد مسلمانی عافیت طلبانه قد علم کنیم. مسلمانی عافیت طلبانه با اسلام انقلابی محک میخوره، خودش رو لو میده، ظرفیت ضدیت با اسلام هم میتونه پیدا بکنه. و سومین، چهارمین نوع مسلمانی که اینا همه مقابل مسلمانی انقلابی هن، مقابل اسلام انقلابی هن. اسلام انقلابی تعبیر از امام، جملاتش رو ای کاش فرصت داشتم می آوردم برای شما. این اسلام انقلابی می فرماید الان اون جمله از امام یادم نیست. چهارمین محوری که میتونیم مطرح بکنیم اینه: اسلام انقلابی مقابل مسلمانی صوفی معابانه است. اونم برای خودش یه عالمی داره، اونم یه نحوه تبدیل اسلام است به آن چیزی که نفس میطلبد، تحریف اسلام است به آن چیزی که نفس میطلبد. نفس میگه ببین من میخوام لذت ببرم، من میخوام کیفی داشته باشم، یه کیف ویژه‌ای که نفسم حال بیاد. تو جزئیاتش نریم، میگه میخوای مسلمون بشی، مسیحی بشی، یهودی بشی، کمونیست بشی، گبر بشی، من باید کیفمو بکنم، ببینم چی آوردی برا من. کالای اسلام میبری، بعضی از روحیه ها ذائقه‌شون اینه. میگه نمیشه ما از این اسلام اون فقط وجهه عارفان معنوی صوفی مسلکانش رو بگیریم حالا هل کنیم باهاش، فکری بگیم و وردی و مستی کنیم و خوش باشیم و اینا، ولمون کن تو خدا بقیه شد. بعد نفس به خودش میگه خب اینجوری که خیلی زایعه، بقیه اسلام چیکار میکنی؟ میگه راست میگه. بعد این نفس برمیگرده میگه اون قسمت اندیشناکه من کجاست؟ بیا تئوریزه کن. بعد یه دفعه میاد تئوریزه میکنه، میگه چی؟ میاد بقیه ابعاد دین رو علیهش قیام کردن و دین رو تبدیل میکنه به یه دین حداقلی. چقدر دین حداقلی دین ضد انقلابیه، دین حداقلی صوفی معابانه. خیلی جالبه، من نمیخوام اسم ببرم، از شخصیت های روشن فکر ضد انقلاب و اینها بگیر، خیلی اسلام صوفی معابانه رو ترویج میکنن، پشت اشعار مولانا هم قایم شدن، در نمیان، سرک بکشن بگی کلتو بیار بیرون ببینید با دو کلمه صحبت کنیم. تا فتنگران اخیر همه میگن اسلام معنویت عرفانی حداقلیه، حالشو ببر. جالبه تو اتاق فکرهای جنگ روانیشون میگن ما باید رو اسلام صوفی مآبانه تاکید کنیم تا عشق به مقدسات، عشق به اسلام و معنویت ارضاء بشه، اسلام انقلابی بمیره و نابود بشه. حالا اسلام انقلابی، تو اسلام انقلابی چی کار داری؟ برو حالتو ببر. میگه نه، نمیشه. من به دلیل همین نفسانیتی که منو دعوت میکنه به یه اسلام حداقلی و صوفی مآبانه و گرم و نرم و بالاخره یواشکی، من به همین دلیل نفرت دارم از اسلام انقلابی. پیامبر گرامی اسلام میفرماید انما رهبانیت و امتی فی الجهاد، درسته؟ رهبانیت و امت من در جهاده. اسلام عافیت طلبانه رو شما نگاه بکنید، پیامبر گرامی اسلام میفرماید که چی؟ یه تعبیری دارن، میفرماید تفریح، گشت و گذاره، تفریح و گشت و گذاره جوانهای امت من در جهاده. عافیت طلبی میگه بریم پیکنیک دیگه، پیکنیک یه انقلابی یه کار جهادیه. خیلی جالبه، پیکنیکش جبهه هست، حالا جبهه نیست انقلابیگری، آقا با انقلابیگری تفریح میکنه. خیلی جالبه. حالا من تفریح کردن رو یکی از مظاهر اسلام عافیت طلبانه قرار دادم، ولی نه اینکه تفریح کردن بده، باغ و راغ رفتن بده، نه، ولی آدم میره باغ تفریح میکنه با چیزی که عامل تفریحشه، جوک عامل تفریحشه یا یک بحث انقلابی. آدم میره باغ یه بحث انقلابی میکنه، گفتگو انقلابی میکنه، انرژی میگیره، برنامه‌ریزی میکنه، میره استخر، تو استخر هم یه بحث انقلابی میکنه، یه تحلیل سیاسی میکنن، اصلا استخر میشه آبا همه سیاسی میشن، بعد میاد بیرون. اون وقت کسی که بی تفاوته میره تو اون آب شنا میکنه، میگه وای من چرا اینجوری شدم، یکم سیاسی شدم، یه آب چی بود. وقتی که چند تا انقلابی برن توی گلستانی، این باغش گلهایی که میده، این گلها که میدونید چی میشه، یا بعدن این گلها گلهایی میشه که سر قبر یه شهید گذاشته میشه، یا گلهایی که میره توی عروسی یه زوج انقلابی. بالاخره اینه، این گلها سرنوشتشون اینجوری میشه. چرا؟ چون چند تا انقلابی اومدن توی این باغ، اومدن یه بحث انقلابی با هم کردن و رفتن. حالا اگه چند تا غیر انقلابی برن تو اون باغه، این گلا چی میشه سرنوشتشون؟ بله، میره سر قبر یه آدم در به داغون، احتمالاً اعتیادم داشته باشه دیگه. ما به خنده های شما قسم میخوریم که از اسلام غیر انقلابی متنفریم، مثلا از این غیر انقلابی بودن متنفریم. میشه اسلام انقلابی رو ما وقتی میگیم منظورمون کدوم، منظورمون رد کردن کدوم اسلام هاست؟ منظورمون رد کردن این چهار تا اسلام. حالا اینا عمده هاشه، موارد دیگری رو هم شما میتونید در ذهن شریف خودتون مرور بکنید. باید علیه اون اسلام ها قیام کرد. حضرت امام تندترین، سختترین و سهمگینترین سخنانش علیه انواع مسلمانی غیر انقلابی بود. از سهمگینترین حملات امام در کلماتش علیه اسلام مرفهین بیدرد بود. اصلا میگه چرا تو درد نداری؟ اسلام عافیت طلبانه که گفتیم، چرا درد نداری؟ انقلابی باید درد داشته باشه. حالا مثلا اسلام صوفی مآبانه بی دردم داری ما؟ آقا تو درد نداشته باش، یا توجیه عافیت طلبانه بکن. بالاخره مصلحت نیست، ما که ازمون کاری بر نمیاد، هر کی باید بنزه گلیم خودش، فرایت که نیست، ما باید اصل اسلام رو حفظ کنیم. بعد اشاره به خودش میکنه، ما نباید اسلام رو در معرض خطر قرار بدیم. توجیه‌های عافیت طلبانه میکنه یا توجیه‌های صوفی مآبانه میکنه دیگه. توجیه‌های صوفی مآبانه هم از این خنده‌دارتره، ولی درد رو باید از سینش ببره بیرون. اسلام انقلابی اسلام دردمندانه ایه. کسی که متظاهره که درد اسلام تو سینش نیست، کسی که منافقی که درد اسلام تو سینش نیست. ما از جهات مختلف اسلام انقلابی رو ببینیم، این چهار تا ویژگی توش نیست. و این چهار تا ویژگی، چهار تا از ویژگی هایی هستن که هر کی مسلمون بشه اولا در معرض این چهار تاست. آقا شما مسلمان رو متهم میکنید؟ خب بله متهم میکنم. حالا دیگه متهم کردیم دیگه. خب چی حالا؟ مسلمان خودشون رو از اتهام در بیارن. یه گروهی رفته بودن یه سال پیش مقام معظم رهبری، گفته بودن آها چرا بعضیا به ما انگیزه دولت فقیه میزنن؟ آقا فرمودن خب بگید ما ضد دولت فقیه نیستیم. نه واقعا حاضر نبودن. اونا من میدونم چه کسانی بودن، نمیگم حالا اسمشونو. اونا به هیچ کلاسشون ضد دولت فقیه بودن بود. کلاسشونو که به هم نمیزدن، میگم ما دولت فقیه قبول داریم. آقا فرمود خب بگید ما ضد دولت فقیه نیستیم. عجیب چیزیه. مثل اون طرف که توسل به امام رضا جسته بود که آقا من تو این صندوق، تو این حساب صندوق قرض الحسنه اعلام کردم برنده بشم یه ماشین. ای امام رضا تیک پاره کرد خودشو. میگن لطیفه است، درست نیست این. که حضرت فرمودن خب آقا برو یه حساب باز کند دقیقا. آقا تو حساب هم باز نکردی. ما چی چیزی داره؟ با همش با معجزه که نمیشه، تو خودم یه کاری باید بکنی. اینقدرم نرفته که حالا بدون استحقاق. هرچه بگذاریم سخن از دوست خوشتر است. اسلام انقلابی اسلام دلچسبیه. من نمیدونم این نکته رو گفتم یا نگفتم. محیط عوض میشه، من حافظه منبریم به هم میخوره. یعنی بعضی جاها هستش که مثلا 20 سال منبر میرم، محیط که ثابته من میدونم این تو این 20 سال چی گفتم تقریبا. حالا نه اینکه ادعا بکنم، تقریبا. بعد محیط به هم میخوره، میگم من این آخه نگفتم اینجا. میگن چرا گفتی؟ اون جاش فرق میکرد. حالا من یادم نیست این مطلب رو روزهای اول جلسات اول خدمت شما گفتم یا نه. یکی از دلایل عدم گرایش جوانها به اسلام بعد از 30 سال در اون مقداری که هست، که من مبالغه نمی کنم، گرایش جوانها به اسلام از اول انقلاب و دوران دفاع مقدس بیشتر، اعتقاد راسخ دارم. ولی این مقداری که شما می بینید نیست، گرایش به اسلام نیست، گرایش به هرزگی ها و برخی از امور دیگه جلب میشه، به خاطر اینه که اسلامی که بهشون عرضه شده اسلام غیر انقلابیه. اسلام غیر انقلابی جاذبه نداره، گرم کننده نیست، آتش نیست وجود انسان رو شعله بر کنه. اگر این اسلام وجود جوان رو شعله بر نکرد، دیدید شعله های وجودش رو با مستی کردن ها، میگساری ها و هزار تا هرزگی دیگه خواست پر بکنه، گناهش به گردن کسانی است که اسلام انقلابی رو توضیح نمی کردن، اسلام انقلابی رو معرفی نمی کردن. انقدر فیلم های اسلامی ساخته شده توسط برابچه های مذهبی، هزینه های نظام، گفتن آقا بریم سراغ دین و ایمان، بعد اسلام حد اقلی می سازن معرفی می کنن. من نمیدونم این چه دردیه. یه بار من توی یکی از سخنرانی های بیت خدمت مقام معظم رهبری گفتم، گفتم اگر هالیوود دشمنان ما بدونن اسلام غیر انقلابی معرفی کردن چقدر ضربه می زنه، همه فیلم های مستهجن خودشون جمع می کنن، شروع می کنن اسلامی فیلم ساختن، فقط اسلامی که از توش امام حسین در نیاد، سید و شهدا و کربلا و شهادت در نیاد. من برای شما اسم ببرم فیلم هایی که توش طلبه میارن، طلبه اخلاقی حرف میزنه، معنوی حرف میزنه، دعوت به معنویت میکنه، آدم خوبی هم هست. خب و بعدش درد دین نیست، حتی اسلامی که گاهی از اوقات درد مردم به صورت جزئی در حد یه مؤسسه خیریه توش هست، ولی درد دین توش نیست. من تفاوتش رو عرض بکنم. دقت بفرمایید، خیلی دقت بفرمایید، خیلی خیلی دقت بفرمایید. آقا اگه کسی درد مردم رو داشته باشه انقلابیه. درد مردم تو چه اندازه هایی؟ تو اندازه مؤسسه خیریه؟ نه. درد مردم، وای این یتیمه چرا کمکش نمی کنید؟ بچه ها مل جمع بشیم برای این یتیم یه کاری بکنیم. من بچه ساده ای نیستم. ببین من میخوای من گول بزنی؟ فکر نکنه به این نتیجه ها میرسی. سب کنم آخرش چی میشه؟ آخرش چی؟ اگر این آدم گیر داد به علت فقر، همین یه دونه فقیری که تو محلش جمع شده آدم جمع کرده، یعنی با اسرائیل جنگید، انقلابیه و الا آدم شالاتانیه. این آدمی که برای فقیر پول جمع میکنه میگه این کار خیریه خوبه ولی با اسرائیل نمی جنگی که علت فقر فقراست، آدم شالاتانیه. من یتیم نوازی چمران رو قبول دارم که با مسلسل مقابل صهیونیست ها وای میسته. اون درست، اون مؤسسه خیریه بزنه قبول میکنم، ولی شالاتان بازی برای من در نیار. اضافی پول تو برمی داری میریزی مؤسسه خیریه، تو درد مردم داری. ما بالاخره اینه دیگه، اسلام انقلابی اینجوری تیزه، این تو سرش کلا بذاری. اسلام انقلابی فیلم دعوت به اخلاق میکنه، دعوت به اخلاق میکنه. خب استفاده کنم دعوت به اخلاق این چجوریه؟ ریشه بد اخلاقی صهیونیسم و استکبار جهانیه. اگه مرگ بر آمریکا نمیگه این آدم شالاتانیه. این شالاتان بازی برای من در نیار. صوفی مسلک بازی در میاره، اخلاق بازی در میاره، خیریه بازی در میاره. اسلام انقلابی من اصلا موندم چرا سهمگین‌ترین کلمات حضرت امام علیه انواع اسلام هاست. الان شما تو آمریکا مؤسسه بزن، بگو من مؤسسه خیریه میخوام بزنم مسلمون، تمام امکانات بهت میدن. بگو من مسجد میخوام بزنم، امکانات بهت میدن. شهرداری میاد تو اون ایالت میگه ها چون ایشون اینجا میخواد مسجد بزنه تا 200 متریش دانسینگ، قمارخونه، کازینو، عرقخونه نمیتونه باشه، چون دولت باید حمایت کنه از یک مسجد، معبد، کلیسا، کنیسه. وقتی مش احمق هم میگن اونها به معنویت بها میدن. این دیگه ظاهر بینه. این اون اسلامیه که حضرت امام اسمشو میذاشت اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی. وقت هنر رو حضرت امام چجوری تعریف میکرد؟ تعریف های امام از هنر خیلی عجیبه. میفرماید هنر باید ضد استکبار باشه. این یعنی هنر. اصلا اونا کار دیگه نداره بکنه. درد و از این کمتر نمیگفت. آقا من دردم آمده است، میخواهم هنرمندی کنم. خب صادر کن ببینیم چه هنرمندی میخوای از خودت صادر کنی. ما دردش رو نگاه میکنی. خدا این درده. دردش این شده که 4 تا خانم کنار سفره نظری از ده برفت غیبت میکنن. دردش اینه. رفته یه لبنانی که در خط مقدم انقلاب جهانی اسلامه آورده پاکیزش میکنه از اون درد جهانی، از لب مرز ظهور و نابودی استکبار ورش داشته آورده، میگه ببین تو دردت باشه این باشه که اینا چرا این دوتا چرا با هم قهرن. این دیگه این نمه قرائت دیگه سلیقه است. اصلا سلیقه رو عشق است. سلیقش جالبه. سلیقش منو کشته. بله من دیگه نمیخوام تمسخر بکنم. هرچند ما اسلام غیر انقلابی پیشمون مسخره است، متنفریم ازش. بخوایم بر اساس امام عمل کنیم. امام آقا کسی امام هم قبول نداشته باشه از امام دفاع میکنیم. عقلانی ما امام رو نسبت بهش تعبد نداریم. برای ما معقوله، معبود نیست. کسی فکر نکنه آقا اینا خودشونو بستن به امام دیگه تکون نمیخورن. نه خیلی، ما عقل خودمون هم اینو میگه، با اجازه شما البته. ما میخوایم کار راحت بکنیم، اگه تو برای جان میفته ما امام ازش دفاع میکنیم، خودمون میام دفاع میکنیم. اسلام انقلابی اسلام لذت بخش و شورآفرینیه که اگه اینو عرضه کرده بودیم، جوانهای ما الان عشق به اسلامشون هزاران برابر بیشتر بود. که با اسلام انقلابی پایکوبی کرد، میشه با اسلام انقلابی عالمی را به وجد درآورد، عالمی را به رقص درآورد، میشه با اسلام انقلابی سرمست شد، میشه با اسلام انقلابی خود رو فراموش کرد. مردم چرا مستی میکنن؟ چون خودشون رو میخوان فراموش بکنن، عرق میخورن. خدا میفرماد با دین این کارو بکن، با اوج عرفان که اسلام انقلابیه خودتو فراموش بکن. اصلا دیگه خودتو در نظر نگیر، بهت میگن خودت بگی کو، کیو میگی؟ خودتو میگم. خب توی یه حوزه علمیه خدمت طلبه های جوان بودیم، یه بحثی بود، یه تکنیکی رو من عرض کردم خدمتشون، یه بحث مفصلی بود، نمیشه مختصرش رو حالا اینجا اشاره فقط بکنم. گفتم مهارت داشته باشید، تمرین کنید، خودتون نبینید. تمرین میخواد رفقا، ولی آخرش هم میخوام بگم اسلام انقلابی این تمرین رو به آدم میده. تمرین کنید خودتون نبینید. ببینید آدمی که خودشو میبینه حسود میشه، آدم خودشو میبینه بخیل میشه، آدم خودشو میبینه. مثلا ببین، مثال بزنم، یه ماشین آخرین مدل از جلوت رد میشه، جوونی هم نشسته توش، تو هم جوونی دیگه، تا ماشین رو میبینی میگی من کی میتونم؟ آقا تو خودتو چرا نگاه میکنی؟ اونو نگاه کن، چه ماشین خوشگلیه. تو همه چی رو میبینی، خودتو میبینی. تمرین کنید هیچ وقت خودتون نبینید. ای فداتون بشم این تمرین کنید. تا میگه ماشین میونه، من آخه کی میتونم؟ بابا اینو که نشون ندیم تو یاد خودت بیفتی. میگم من چه خاکی به سرم بریزم، من یه همچی بدبختی هستم، هر چی میبینم یاد خودم میفتم. مثلا میبینه جوون همسن و سالش یه پستی داره، میگه من این پست، بابا تو چرا یاد خودت افتادی دوباره؟ اصلا خودت نگاه نکن. وقتی خودتو نگاه میکنی عصبانی میشی، خودتو نگاه میکنی افسرده میشی، خودتو نگاه میکنی حسود میشی. اصلا تمرین کنید خودتون نگاه نکنید، هیچ وقت خودتون نگاه نکنید، هیچ وقت. تو معنویات هم خودتون نگاه نکنید. منو خدا میپذیره؟ بابا نگاه نکن خودتو، خدا رو نگاه کن. این چه قشنگه، بقیهش چی کار داری؟ اصلا نگاه نکن. بحث خیلی مفصلیه، من بیشتر برم داخلش دیگه بیرون نمیام، الان اذان میشه و عرضم رو تمام بکنم. برای اینکه راحت بتونید خودتون، اگه خودتون رو نگاه نکنید از تمامی رذایل راحت میشید، و این یه مهارته، یه تکنیکه. رفقا اسمشو چی عرض کردم؟ تکنیک. تکنیک تمرین داره، چجوری خودم رو نگاه نکنم. پدر مادرها در تربیت فرزند خودشون نگاه نکنن، بچه‌ها در روابطشون با پدر مادر خودشون نگاه نکنن، زن و شوهر در روابطشون با هم دیگه خودشون نگاه نکنن. تو نگاه نکنن. ببین چی میشه، تصور یه لحظه تصور کن چه اتفاقی میفته. تو نگاه نکنی یعنی هی باید ببینی اون چی میخواد. اونجوری میشه دیگه، یعنی اون نگاه میکنه، خودت نگاه نمیکنی. تا میگی من ناراحت شدم، یعنی خودتو نگاه کنی که ناراحت شدی. اگر اینکه برای اون ناراحت شده باشی که دیگه ایول داره. فریبم ندیم نفس خودمونو. اسلام انقلابی موجب میشه آدم خودشو نگاه نکنه. وقت این مثل شراب مست کننده است، چون شرابم لذتش به اینه که آدم لحظات خودشو نگاه نمیکنه. خیلی سرمست کننده است، خودشو نبینه. معتقدم ابوالفضل العباس میدونست کنار نهر علقمه که میره بر نمیگرده که هیچ، دستاشو میده، باب الحوائج میشه، حسین میاد گریه میکنه، میگه الان این کسر زهری، حسین به اون میفرماد فدات بشم برادرم. همه اینا رو میدونست، مقام معنوی خودش رو هم خبر داشت، اما برداشت، اما نگاه نمیکرد، خودش نبود، خودشو نمیدید. ببین عزیز من، اگه خودتو نبینی ها، خدا میاد زیبایی ها تو به خودت نشون میده، بازم نبینی. تو که میتونی نبینی؟ بذار بهت بگم ببین ماهی، این نمیبینه. بارکالله. ببین خیلی ماهی، این نمیبینه. انقدر تمرین کرده دیگه خودشو نمیبینه. من با ابوالفضل العباس خواستم مقدم چینی بکنم، دیگه این حرف رو اگر خواستم در مورد صدیقه کبرا سلام الله علیها بزنم، دیگه با احترام یاد کنیم به ساحت مقدسش، با ادب نزدیک بشیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها خودشو نگاه نکرد. اگر یک ذره خودشو نگاه میکرد، کافی بود از علی یکمی با مماشات دفاع کنه، خودشو یکمی از علی بکشه کنار، بگه البته شما باید حق علی را هم رعایت کنید. یکمی علی، فاطمه حسابشو از علی جدا کرده، میخواد از علی هم دفاع بکنه، اما فاطمه برای علی پرپر زد، جیغ کشید، شیون زد، زجه زد. اصلا خودشو نگاه نمی کرد. بابا شما یا فاطمه زهرا همین الان از علی ابن ابی طالب بیشتر احترام داری. اصلا فاطمه کو؟ فاطمه کی هست؟ فاطمه چی؟ بلند شد صدا زد، فز علی رو کجا برده؟ علی رو کجا بود؟ اصلا کسی رو غیر علی نمیبینه، دیگه کسی رو غیر علی نمیخواد ببینه. عشق اینجا دیده میشه، خودشو نمیبینه. اون دو ملعون اومدن گفتن ما میخوام عیادت کنیم فاطمه رو. فاطمه بانوی جهان اسلامه، مگه کسی میتونه بی احترامی کنه به او؟ اصلا دلیلی در عالم وجود نداره برای اینکه بی احترامی کنن. اومدن ماسمالی بکنن بی احترامی هاشون رو. فاطمه زهرا فرمود به خدا قسم راضی نیستم اینا رو ببینم. به خدا قسم خورد فاطمه به خدا قسم خورد. اون نامردا رفتن سر راه علی رو گرفتن. ببین میدونن فاطمه علیه، باید علی رو ببینم، فاطمه خودش نیست، فاطمه علت وجودش علیه، علت نفسش علیه، علت موافقتش مخالفتش علیه، علی هم که فداش بشم نجیبه آغاز. گفتن که ما میخوایم عیادت فاطمه بریم، خانم اجازه نمیده. آقا ای قربونت برم امیرالمومنین، سرشو بلند نکرد، ای فدای دلت بشم. چه آقایی علی، تعجب نمی کنی؟ اومد صدا زد فاطمه من اینا اینجوری میگن. با چه دلی گفت علی. فاطمه باز صدا زد علی جان به خدا قسم نمیخوام اینا بیان تو خونه، تو خونه تو نمیخوام بیان. آقا برگشت فرمود فاطمه جان تو رو خدا، شماها دست خالی از در خونه امیرالمومنین برید خودتون ضرر کردید. این علیه که فرمود فاطمه من دوست ندارم کسی منو شفیع قرار میده دست رد به سینش بزنه. یعنی فاطمه نرخ علی رو نشکن. فاطمه کسی نیست. تا حرف دل علی رو شنید من کنیز تو هم. یعنی از کنیز که آدم اجازه نمیگیره. خانم خانه توه. اصلا چرا من از من اجازه میگیری فدات بشم؟ من برای تو مردم، میمیرم. تو فاطمه خودشو نگاه نمی کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو برخوردار و بهرمند از اسلام انقلابی بگردان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.